بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 231 صفحه 203 سطر اول استاد انصاری 22-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
نام الرحیم و بهی نستعین انا انس ابن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق الله من نور وجه علی ابن ابی طالب علیه السلام 70,000 ملک یستغفرون الله له ولمحبیه الى یوم القیامه. انس ابن مالک از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که آن حضرت فرمود خداوند متعال از نور چهره نورانی علی علیه السلام 70,000 ملک خلقت فرموده و این 70,000 ملک استغفار می کنند برای علی علیه السلام و برای دوستان علی تا روز قیامت. سفینة البحار جلد 2 صفحه 547 کلمه ملک. و قیل عالم المثال و علا ماهیت مطلقت قد هملا ففل اقول ذاتها تجردو حتی بل اطلاق فلا تقیدو تحفظ مع تعاقب الافرادی و جوهرون للحمل الاتحادی الممکن الاخص استحققا فالممکن الاشرف فیه سبقا و قیل المثل عالم المثال یعنی المثل المعلقت التي هي بإضاء الاشخاص مع ان الافلاطونيين قائلون بالمثل النوريه والمثل المعلقه معا و على ماهيه مطلقه قد حملا والحامل هو الشيخ الرئيس ولما صرح القائلون بالمثل بکونها جواهر مجردتن ابدیتن قلنا حکایتن انهو ففل اقول ول ازهان ذاتها تجردو حیث تهزف انها المادتو واللواحقها حتی بل اطلاق فلا تقیدو و تحفظ ابداً مع بقاء الافراد ای فی زمنها و تحفظ ابداً مع تعاقب الافراد ای فی زمنها و جوهرون للحمل الاتحادی ای الجوهر الجنسیو یحملو علیها ولا دخل لهذه التأويلات بمرامهم اما الاول مع كونه خلاف الظاهر فلان ارجاء الصور المرتسمه الى المصول و تأويلها اولى و احق من ارجاء المصول اليها و تأويلها بها كما لا يخفى على المنصف و اما الثانی فلان اخذ الافراد المادیت منسوبتن الى المبادی متدلیتن بها یصحح کونها قاعدت مخروط نورها و اشراق الفعلی، و به عبارت اخرى هی به هذا النظر مقام وحدت ها فی الکسره لا مقام الکسرت فی الوحده. و اما الثالث فظاهر البطلان، و اما الرابع مع کونه خلاف الظاهر ایزن، فلان الماهیت المطلقت کلی طبیعی و المثال النوری موجود شخصی و تجردها به تجرید المجرد و تعریت المعری و لیس واقعیم و ثباتها و وحدتها لیست بالعدد و جوهریتها لیست عینیتن بل ذهنیتن. ایشان فرمودند که برای ارباب انواع و مسل نوریه افلاطونیه تأویلاتی شده، 4 تأویل متوجه اینها شده. اولین تأویل تأویلی است که معلم ثانی فارابی کرده و گفته است بله، مقصود افلاطونیین از مسل همون صور مرتسمه است که مشائین میگن. و دومین کسی که تأویل کرده است مسل نوریه را محقق داماد هستش که فرموده است که مقصود افلاطونی ها از مثال نوری عبارت هست از همین افراد مادیه منسوبتن الی المباد العالیه، چیز دیگری نیست. مثال نوری عبارت هست از همین افراد متعدده متکسره مادیه یک نوع طبیعی ملحوظن و منسوبتن و متدلیتن الی المبادی. پس همین افراد مادیه یک نوع، همینها از نظر و رویی که با مبادی عالیه دارن، همون رویی که به مبادی عالیه دارن و از حیث اضافه و نسبتشون به مبادی عالیه، همینها رب و نوعن. و اما سومین تعویل، تعویل کسانی است که گفتن بله، مقصود از مسل نوریه همون اشباح برزخیه هستش. بله، افلاطون که قائل به ارباب انواع یا مسل نوری شده، مسل نوری همون مسل معلقه هستش و همون اشباح مثالی هست که البته اشباح مثالی در مقابل هر فردی هست، نه در مقابل نو. مثلا قائلین به ارباب انواع میگن لکل نوع طبیعیین کل اون نوع طبیعی فردون او افرادون فی عالم طبیعه، فردون مجردون عقلانیون در عالم تجرد، که مسل نوریه مثال نوری به گفته قائلین به این قول در مقابل نوعه، هر نوعی به ازای او یک فرد مجرد عقلانی در عالم تجرده. لکن کسانی که تأویل میکنن مسل افلاطونی را به مسل معلقه برزخی که همون اشباه مثالی باشه، خب شبه مثالی به ازای هر فردی است. زید یه شبه مثالی داره، امر یه شبه مثالی داره، هر فردی از افراد انسان یک قالب مثالی، شبه مثالی، جسم مثالی داره، نه نوع انسان. و البته عرض میکنم که حالا این تعویل که خیلی روشن هست که باطله، چرا؟ برای که اشراقیین که قائل به مسل افلاطونی هستند، قائل به مسل معلقه هم هستند. چجور میشه بگی که مقصود اینا از مسل افلاطونی مسل معلقه هستش که اشباه مثالی باشه؟ خب اشراقیین و پیروان افلاطون و سقراط و شیخ الاشراق اینها هم به مثل نوری قائلند در عالم عقل و هم به مثل معلقه در عالم مثال، به هر دو قائلند. چطور ما میتونیم بگیم که مقصود افلاطون از مثل نوریه اشباه برزخی است؟ خب به اشباه برزخی هم قائل هستند اینها. چهارمین تأویل نسبت به مثل افلاطونی از طرف ابن سینا انجام گرفته که شیخ الرئیس ابن سینا گفتن که بله مقصود قائلین به مثل اینه که هر نوعی از انواع طبیعی مثل انسان، هنگامی که ما تصور بکنیم انسان را، یه معنای کلی مجردی در ذهن ما میاد، همین انسان کلی که ما تصورش میکنیم، و مقصود از مثال نوری یا رب و نو یا عقل ارضی یا عقل متکافه یا هر چی بگیم عبارت است از ماهیت مطلقه. ماهیت مطلقه انسان که ما تصورش میکنیم اطلاق داره، ارسال داره، کلیت داره. ماهیت نوعیه هر نوعی مانند انسان یا افرادی در خارج داره که به نحو جزئیات و تشخص در خارج موجودن. زید انسان، عمرم انسان، اما به نحو جزئیات به نحو تشخص، چون اشیاء ما لم تشخص لم یوجد. اما وقتی ما ماهیت مطلقه انسان را تصور میکنیم، وقتی میگیم که کل انسان ناطقون، الانسان و حیوان و ناطق مثلا، یا کل انسان خاطبون بالامکان، این انسان کلی که ما تصورش میکنیم و صدق بر کثیرین میکنه، این ماهیت مطلقه، ماهیت مقیده به قید زیدیت و امریت و بکریت که نیستش. ماهیت مطلقه، ماهیت مرسله، ماهیت کلیه هست، در محیط ذهن ما تصورش کرده و صدق بر کثیرین هم میکنه. ابن سینا گفته بله مثال نوری افلاطونی که میگن همین ماهیت مطلقه هست، ماهیت مطلقه از هر نوعی و چیز دیگری نیست. پس بنابرای تأویل ابن سینا مثل افلاطونی تنها در اذهان وجود دارن، نه در خارج از اذهان، در ذهن انسان ها. وقتی که تصور میکنیم ماهیت مطلقه انسان را، همین ماهیت مطلقه‌ای که در ذهن ما هست از انسان که صدق بر کثیرین میکنه، همین مثال افلاطونی. مرحوم حاجی میفرمایند که حالا ولو ای که قبول ندارن این تأویل را، لکن سد ثغور این حرف میکنن، اشکالی که بر این تأویل ابن سینا وارد میشه جواب میدن، مثل این که سد ثغور حرف فارابی میکردن. و بعدم میفرماین هیچ کدوم از این تعبیلات چهارگانه درست نیست. مرحوم حاجی میفرماین که ممکن است کسی به شیخ الرئیس اشکال بکنه که مثل افلاطونی یعنی موجودات مجرده، این یکی، اینا مجرد هستن، و یکم این که اینا جوهر هستن، در حالتی که تصورات ذهنیه انسان ممکنه مثلا کسی اینها را عرض بدونه، کیف نفسانی بدونه، و اینها جوهرن، و این که مجرد هستن اینها. چجور ما میتونیم مثل افلاطونی را حمل بکنیم، تأویل بکنیم بر اینها؟ ایشون میفرمایه که ممکنه شیخ الرئیس اینجور جواب بده، بگه اینا مجردن. برای اینکه انسان، وقتی ما تصورش میکنیم انسان کلی مجرد است از ماده، مجرد است از لواحق ماده، مگر زیده که مادی باشه؟ مگر امره که لواحق ماده را داشته باشه؟ خب در محیط ذهن، در سقع ذهن تجرید میشه از ماده و لواحق ماده، پس میشه مجرد. و شما میگید که اینا جوهرن، اینم جوهره، برای که انسانی هم که تو ذهن پیداش میشه به حمل ذات صورتون مقوله که در وجود ذهنیشون فرمودن، بر همین انسان کلی هم که تو ذهن تصورش میکنیم میتونیم بهش بگیم جوهران، و میتونیم بهش، برای اینکه جوهره، اما البته به حمل اولی، نه به حمل شایع استنایی. بعد ایشون میفرمایند که هر یک از این چهار تأویل باطله و درست نیست و اینها با مرام کسانی که قائل به ارباب انواع هستند هیچ گونه سازش نداره و نمیشه قول به مسل را تأویل کرد به اینها. و اما قول فارابی به خاطر اینکه اولا که خلاف ظاهر حرف اونهاست، اونا میگن که برای هر نوع طبیعی همینطوری که افراد گوناگون یا یه فرد طبیعی هست در عالم طبیعت، برای هر نوعی مثل نوع انسان، نوع این درخت، نوع اون درخت، نوع این حیوان، این حیوان، یه فرد مجرد عقلانی هم در عالم تجرده که اون مجرد هستش. او وقت ما بیایم بگیم که مقصودشون صورت مرتسمه حصولیه علمیه اینها در پیشگاه حق هست، خلاف ظاهره. صورت مرتسمه که علم حصولی باشه و به گفته خود مشا این از کیف نفسانیه، چجور با حرف اینها میسازه؟ اولا که این تعبیری که فارابی کرده خلاف ظاهر حرف قائلین به مسئول افلاطونی هست. این یکی این که ایشون میفرمایند که چرا ما صور مرتسمه ای که مشائین به اش قائلن و ده ها اشکال متوجهش میشه، چرا ما صور مرتسمه را نیم تعویل بکنیم به مسئول افلاطونی و مسئول افلاطونی را تعویل بکنیم به صور مرتسمه؟ و حالون که برگردوندن صور مرتسمه ای که مشائین به اش قائلن به ارباب انواع سزاوارتره. چرا؟ برای که درست است که در علم باری تبارک و تعالی نه حرف مشائین تمامه و نه حرف اشراقیین هیچ کدومش، و اون حرفی که تمام هست حرفی است که فرزند برومند اسلام و تشیع صدر و متعلهت الاسلام گفتن که علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه. درست است که نه صور مرتسمه ای که مشائین ملاک علم ازلی تفصیلی حق قرار دادن درسته، و نه حرفی که اشراقیین میگن که صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهان اندنا، لکن البته اشکالاتی که بر حرف مشائین متوجه میشه بیشتر است از اشکالهایی که بر حرف مشائین متوجه میشه. برای که باز اشراقیین حرف شیخ الاشراق یه پلی هست بین فلسفه مشا و حکمت متعالیه، گرچه حرف شیخ الاشراق بین راهه نه پایان راه و پلیس بین فلسفه مشا و حکمت متعالیه، درست. اما هرچه هست ولو ناتمام حرفش، اما باز یه پلی هست بین فلسفه مشا و حکمت متعالیه، باز یه ابتکاریست، باز مثل یه بردیزلی هست که خلاصه خار و خاشاک از جلو حرف صدر المتعلین برداشته با این حرفش. پس اگرچه نه حرف مشائین تمام در باب علم باری تبارک و تعالی، نه حرف اشراقیین، اما حرف اشراقیین یک کمکی روبراهتر هستش و اشکالاتی که متوجه صور مرتسمه مشائین میشه بیشتر است از اشکالاتی که متوجه مسل نوریه افلاطونی میشه که همینها را ملاک علم حق میدونن. برای که اشراقیین میگن همین وجودات خارجیه عینیه مجرده این ارباب انواع در پیشگاه حق علم حق است به همه ممکنات. خود این ارباب انواع که در عالم تجرد در پیشگاه حق حضور دارن، حضورشون در پیشگاه حق حضور تمام افراد طبیعیشونه. پس بنابراین چرا ما صور مرتسمه‌ای که مشائین میگن تأویلش نکنیم و برنگردونیم به ارباب انواع و ارباب انواع رو برمیگردونیم به صور مرتسمه؟ پس تأویل فارابی درست نیست. و اما حرفی که محقق داماد فرمودن، فرمایش ایشون درسته و اما رب و نو ازش، اما تأویل ارباب انواع نمیشه. برای که حرفی که میره داماد میفرماین معناش این میشه چنانچه خود ایشون فرمودن که افراد مادیه انسان مثل قاعده مخروط میمونن از نظر تشتت و تمدد و کثرت و رب و نو مثل مخروط میمونه، وحدت داره، بساطت داره، در قاعده مخروط ترکیب زیاده، تشتت زیاده، مقدار زیاده، در رأس مخروط نه، وحدت است و بساطت. و افراد طبیعیه نو وقتی اینها را نسبتش بدیم به مبادی عالیه، چون مبادی عالیه زمان و مکان حجابشون نیست و حق تبارک و تعالی مثلا تمام افراد انسان را از بدو پیدایش انسان تا اون حدی که حق تبارک و تعالی اراده و مشیتش تعلق بگیره که انسان را خلق بکنه، تمام این افراد دفعتن واحدتن در پیشگاه او حضور دارن، مثل یه چیز میمونن. یه اینجور نیست که اول زید بیا 50-60 سالی تو این ظلمتکده دنیا بمونه، بعد این بره، بعد امر بیان، نه. این برای کسانی است که در افق زمان هستن. خب بسیار خوب، حرف شما کاری که میکنه این معنا رو تصحیح میکنه و توجیه میکنه که افراد مادیه نوع انسان مثل قاعده مخروطن و اون فرد مجرد عقلانی مثل رأس مخروط. این رو تصحیح و توجیه میکنه. اما همین موجودات مادیه، همین ها منسوبتن الی المباد العالیه رب النوع. خب اون کسانی که گفتن رب النوع میگن هر نوعی یه فرد مجرد عقلانی داره، ای که خیلی میشه، برای که شما میفرمایید تمام افراد انسان که تو عالم طبیعت آمده اند و میان و هستن، همه همین افراد منسوبتن و ملحوظن الی مبادی عالیه رب النوع. رب النوع خیلی زیاد میشه، تمام کثرت دارن. چه جوری؟ اون که رب النوع واحده، وحدتش هم وحدت عددیه. ما چطور میتونیم بگیم که این افراد طبیعیه نوع انسان مثلا از حیث اضافه ای که هر کدوم به خودشون دارن و از حیث اضافه ای که بعضها الی بعض دارن افراد طبیعی هم، اما از حیث اضافه ای که به مبادی عالیه دارن مثل مبدأ المبادی، که اینها را اینجوری نیست که به طور تعاقب پیش او باشن، همه یک جا مثل در یک آن، البته آن هم در مقام ربوبی معنا نداره، نقطه معنا نداره، مثل تمام ازمنه و زمانیات مثل یه آن، تمام امکنه و مکانیات مثل یه نقطه. این باعث این معنا میشه که این توجیه این معنا میکنه که افراد طبیعیه مثل قاعده مخروط میمونن و رب و نو مثل رأس مخروط. اما دیگه رب و نو که این که نیست، که تعویل رب و نو نیست.
این یک حرف محقق داماد هم نیست که این افراد به نسبت رب و نو هر کدام رب و نو باشه، نه، به نسبت او یک رب و نو هست.
آخه یک چجوری میتونیم حساب بکنیم نسبت به مبادی عالیه؟ چون اینها دفعتن واحده، مثل تمام این افراد مثل یه فردیه در پیشگاه حق، اینجوری مثل یه فردیه، این هم رب و نوعه. یعنی میخوان اینجور بگن کسانی که این حرف رو زدن و مشا این اشکالات گوناگون بهشون کردن و در طول تاریخ علوم عقلی این همه رد و ایراد شده، و مقصود همینه که رب و نوع همین افراد طبیعیه هستن به نسبت الی المباد العالیه. خب به نسبت الی المباد العالیه کل فرد الواحد هستن، همین ها کل فرد الواحد. حالا کل فرد الواحد هستن، این رب و نو درست میشه؟
در اون مرتبه دیگه کل فرد الواحد هم نیست، بلکه فرد واحده.
آخه چه جوری؟ مثلا فرد واحده چه جوری فرد واحد هست؟ در حالتی که این افراد که کثیره هستن، کثرت دارن، نسبت به مبدأ اعلا اینا مثل یه فردن. حالا نسبت به مبدأ اعلا یه فردن، یعنی هم رب و نوعه، این رب و نوع درست میشه؟ حالا چه جوریه؟ شاگرد خود میره داماد که صدر المتعلهین باشه، فرمودن که این فیغایت البعد چه جوریه مثلا. و اضافه بر این، قائلین به رب و نو اون طوری که از حرفشون پیداست، میخوان در رب و نو مقام کثرت در وحدت رو بیان بکنن، اما حرفی که محقق داماد میفرماین بیان وحدت در کثرته. کسانی که قائل به رب و نوعن میخوان بیان کثرت در وحدت بکنن، که رب و نوع با این که یه فرد مجرد عقلانی هست اما کثرت در وحدت، کمالات تمام افراد کثیره نوع در اونجا به نحو اجمال و بساطت هست. پس میخوان بیان کثرت در وحدت بکنن، نمیخوان بیان وحدت در کثرت بکنن. که شما میفرمایید که این افراد کثیره متعاقبه متشتته زمانیه از اون جهت که منسوب به مبادی عالی حسن مثل یک چیزن، این شما میخواید وحدت را در کثرت بیان بکنید، و اما نظر اونها اینه که کثرت در وحدت را مثل این که میخوان بیان بکنن، نه وحدت در کثرت. پس بنابراین ایشون میفرمایند تأویل محقق داماد هم درست نیست. و اما تأویل چهارمی سوم، بله تأویل سوم، کسانی که گفتن که ارباب انواع و مسل نوریه همون مسل معلقه برزخی هستن، که نفس انسان روح انسان بعد از مرگ به اون اشباه و به اون قالبها و به اون بدنها تعلق میگیره، معلق متعلق این ارواح و نفوس هستن. عرض میکنم که اینم درست نیست، این که ظاهر البطلانه. چرا؟ برای که اشراقیین هم قائل به مسل افلاطونی هستن، هم قائل به عالم مثال هستن، و عالم مثال که برزخ باشه، برزخ هست بین عالم مادی محض و عالم عقلانی محض. اینا ارباب انواع را در عالم عقول قائلن، و هر دو قائلن، هم قائل به اشباه مثالی هم و هم قائل به مسل افلاطونی. وقت چطور میشه بگی که مسل افلاطونی یعنی قالب مثالی یعنی اشباه مثالی؟ خب به هر دو اینا قائلن. این یکی این که اینا برای هر نوعی فرد مجرد عقلانی قائلن، اشباه مثالی برای هر فردی هست، در مقابل هر فردی شبه مثالی هست، و به تعداد و شماره افراد طبیعیه نوع انسان اشباه مثالی در عالم مثال هستش، یه دونه شبه مثالی که نیست. پس اینم تعبیل درستی نیست. و اما تعبیلی که ابن سینا کرده، گویا 6-7 اشکال بر این تعبیل وارده، به طوری که مرحوم عاملی اعلی الله مقامه در حاشیه بیان فرمودن، و چند تایی از اینا از حرف مرحوم حاجی استفاده میشه. یکی این که ماهیت مطلقه درست است که ولو از قید اطلاق هم مطلقه، یعنی قید اطلاق هم نداره، قید لا قیدی هم نداره، چون ممکنه یه چیزی هیچ قیدی نداره و اما مقید به لا قیدی است، مثل ماهیت لا به شرط قسمی. و ماهیت مطلقه و لیس بالکلیت مرهونا به کل الاتوار بدا مقرونا، ماهیت مطلقه مقید به هیچ قیدی نیست، حتی مقید به قید اطلاق هم نیست، که حالا همیشه باید این ماهیت مطلقه باشه، نه، گاهی هم به صورت زید در میاد که مطلقه نیست. پس هم با مقید میسازه هم با مطلق میسازه. ماهیت مطلقه انسان، زیدون انسانون، امرون انسانون، با اینکه مقید است به عوارض مشخصه زیدیه و امریه، اون انسانی که تو ذهنم هست، همون انسان کلی هم که صدق بر کثیرین میکنه، به حمل اولی ذاتی انسانو. پس ماهیت مطلقه مطلق است از هر قیدی، ولو از قید اطلاق هم مطلقه. اون چه از حرف قائلین به اش استفاده میشه اینه که یه فرد مشخص موجود فی الخارجه، و این کلیه طبیعیه،
کلی طبیعی که فرد موجود مشخص فی الخارج نیستش، برای که در وجود خارجی کلی طبیعی هم بحثه که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا نداره. البته داره، اما به برکت وجود. پس بنابراین ما چطور میتونیم بگیم که رب و نوع انسان که اینا میگن یه فرد مجرد عقلانیست، همین ماهیت مطلقه انسانیست که ما تصورش میکنیم؟ خب این ماهیت مطلقه انسان که ما تصورش میکنیم و صدق بر کثیرین میکنه، این کلی طبیعیه و در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه و میشه کلی عقلی، که انسان با وصف کلیت میشه کلی عقلی، در حالی که اینها رب و نو رو یه فرد مجرد عقلانی میدونن. رب و نو یه فرد موجود فی الخارجه، کلی طبیعی. این یکی این که اینها رب و نو رو جوهر میدونن، جوهر عینی خارجی نه جوهر ذهنی، و ماهیت مطلقه به حمل اولی ذاتی جوهره، اما جوهر ذهنیه، آثار جوهر که برش مترتب نمیشه در محیط ذهن، جوهره اما جوهر ذهنیه. لکن قائلین به رب و نو اینا را جوهر خارجی میدونن. یکی این که بله با صور مرتسمه، نه بله صور مرتسمه در ذات حق، فارابی که تعویل میکرد مسل را به صور مرتسمه، صور مرتسمه علمیه حصولیه در ذات باری تبارک و تعالی در سقع ربوبی، البته در ذات نه، در پیشگاه حق اینجوری. و اما اینی که ابن سینا میگه ماهیت مطلقه در اذهان انسانها، خیلی فرق داره. صور مرتسمه در پیشگاه حق که علم حق، یعنی فارابی مسل را میخواد تأویل بکنه به علم حق به نظر مشائین، اونجوری که مشائین قائل به علم هم. و اما ابن سینا میخواد مسل افلاطونی را تأویل بکنه به علم انسانها، اما ماهیت نوعی انسان که تو ذهن انسان فرق میکنه. عرض میکنم اشکال دیگری که بر این تأویل ابن سینا وارده اینه که رب و نو بنابرای گفته قائلین به رب و نو، وحدتش وحدت عددیه، ماهیت مطلقه وحدتش وحدت نوعیه، و در باب وحدت و کثرت گفته شده وحدت عددی غیر از وحدت نوعیه، برای که وحدت نوعی با کثرت عددی هم میسازه، اما وحدت عددی که با کثرت عددی متناقضه، نمیشه. انسان وحدت نوعی داره و کثرت عددی، هیچ اشکالی هم نداره. و وحدت رب و نوع به گفته اونا وحدت عددی است، اما ماهیت مطلقه وحدتش وحدت نوعی است. اشکال دیگر اینه که رب و نوع را که اینها مجرد میدونن، میگن که مجرد است بالفطره، از اون وقتی، حالا وقتم نمیشه گفت، از اون یعنی از همون آغاز خلقت و پیدایش مجرد بوده، یه فرد مجردی است. لکن ماهیت مطلقه انسان باید تجریدش بکنه، احتیاج به تجرید مجرد و تعریه معری داره. انسان باید وقتی ما تصور میکنیم انسان را، عوارض مشخصه زیدی و عمری و بکری ازش تجرید بکنیم تا بشه کلی. و کسانی که قائل به رب و نو و فرد مجرد عقلانی هستن میگن مجرد خودش، خداوند مجردن این رو خلقت فرموده، اما ماهیت مطلقه به تجرید ذهن ما مجرد میشه. حالا عبارتش رو توجه بفرمایید. چطور آقا؟ بگفت قدیم ذاتی، نه قدیم ذاتی جز حق تبارک و تعالی هیچ ممکن الوجودی قدیم نیست. لکن اینا یعنی حکما، عرض میکنم که ما داریم اینا رو میخونیم و اما اعتقادمون به حمد الله تبارک و تعالی و تقدس، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اعتقاد کشاف حقائق، غواص بهار رموز و دقائق حضرت صادق علیه السلام هستش. اینا میگن موجودات مجرده حادثن، اما حدوث ذاتی، حدوث سرمدی و حدوث اسمی دارن. حدوث ذاتی که همه حکما میگن تمام موجودات اهم از مجردات و مادیات همه حادثن به حدوث ذاتی. ولی یه وقت یکی از آیون فساد در منبر، یکی از بزرگان البته حفظه الله، ایشون یه وقت میفرمودن که در مدرسه فیزیک هم تشریف برده بودن منبر، میفرمودن که یه بیلطفی هایی میفرمودن که مثلا یه کسی میخواد اکول را نمیدونم قدیم بدونه و از اون بزرگوار و دانشمند حفظه الله و ایده الله عرض کنم، خیلی بعید بود که بنده به یکی از اساتید عرض کردم، فرمودن که بله خب اشکال به فرمایشون خیلی وارد بود، کی میخواد اکول را قدیم ذاتی جز حق تبارک و تعالی هیچ موجودی نیست. چیزی که هست اینها معتقدن برای که موجودات مجرده حدوث ذاتی دارن که اتفاقیه. میر داماد میفرمه حدوث سرمدی هم دارن. مرحوم حاجی که مبتکر حدوث اسمیه میفرمه حدوث اسمی هم دارن، یعنی داغ ست تا حدوث به پیشانی موجودات مجرده هست، نه تنها یه حدوث دارن، حدوث ها دارن و قدیم به ذات جز حق تبارک و تعالی هیچ نیست. اما این موجودات مادیه تو عالم افلاک و عالم عناصر که 5 تا حدوث داره، حدوث ذاتی، حدوث سرمدی، حدوث اسمی که با موجودات مجرد مشترکن و اضافه بر اینها حدوث دهری و حدوث زمانی. و حدوث زمانی هم از اون حدوث زمانی حسابی، اونی که نتیجه حرکت جوهری هست. تمام این حادثه، این موجودات تو عالم ماده 5 حدوث داره، نه یه حدوث. خب حالا عبارتشو، وقیل المثل عالم المثال، بعضی ها تعویل کردن مثل افلاطونی را به عالم مثال که عالم برزخ باشه، اشباه برزخی، یعنی المثل المعلقت التي هي بإزاء الأشخاص. گفتن مثل عالم مثاله، عالم مثال یعنی چه؟ عالم مثال یعنی مثل معلقه ای که در مقابل افراد نو و اشخاص نوعه، نه در مقابل خود نو، که همین بإزاء الأشخاص هم یه اشکالیه به این تعویل که قائلین به مثل میگن به ازای هر نوعی فرد مجرد عقلانیست، اما اشباه مثالی به ازای هر فرد فردی هستش. اینم خودش اشکاله. یعنی عالم مثال یعنی چه؟ یعنی مثل معلقهی که در مقابل افراد و اشخاص نوعه و در هر نوعی هم قهرن کثیره. مع ان الافلاطونيين قائلون بالمثل النوريه والمثل المعلقه معا، اشکال بر همین تعبیره. با اینکه افلاطونی ها قائل به مثل نوریه افلاطونی هستن و قائل به مثل معلقه برزخی هم هستن، هر دو چطور میشه به گردنشون بگذاری که مثل افلاطونی یعنی مثل برزخی؟ و علی ماهیت مطلقت قد حملا، تعویل چهارمی، و بر ماهیت مطلقیم که در ذهن انسانها هستش حمل شده است رب و نو و مثال نوری، حمل شده، تعویل شده. و الحامله و شیخ الرئیس، تعویل کننده و حمل کننده مثال نوری بر ماهیت مطلقه شیخ الرئیس ابن سینا هستش. ولما صرح القائلون بالمثل بكونها جواهر مجردتن ابدیتن قلنا حکایتن عنه. و چون یه اشکالی متوجه این تأویل ابن سینا و این حمل ابن سینا میشه، ما حکایت از ابن سینا مثل وکیل دفاع ابن سینا میشیم و جواب از این اشکالو میدیم، اما بعدن هم میگیم که نه این تعویل درست نیست. و از آن ره گذر که تصریح کرده اند قائلین به مثل افلاطونی تصریح کرده اند به این که این مثل افلاطونی جوهرن و مجردن و ابدی هستن و این صورت ذهنیه که ما از انسان داریم. ممکن است که مثلا کسی بگه جوهر نیست، عرض مثلا برای کیف نفسانیه، و مجرد نیست، اینم یکی مجرد نیست، برای چه؟ برای که قائم به ذهن ما هستش، یه عرضیه که قائم به ذهن، پس مجرد نیست. یکم ابدی نیست، ابدی نیست. این تصوری که ما از انسان داریم کسی اشکال بکنه به این که قائلین به ارباب انواع میگن ارباب انواع جوهرن یک، مجردن دو، ابدی هستن سه، قلنا حکایتن انهو، ما به عنوان حکایت و وکیل دفاع از ابن سینا بودن در جوابی این اشکالی جور میگیم، میگیم که ففل اقو. چطور؟ نه ممکنه کسی بگه مجرد نیست، چون همه که مثل ملا صدرا نیستن که علم و ادراک را در قلمرو تجرد بدونن. یک کسی بیا بگه که وقتی ما انسان را تصور میکنیم، مفهوم انسان تصور میکنیم، یه صورت و نقشیست در ذهن ما، کیف نفسانی مثلا، کسی جور بیا بگه. چی تو در صور خیالیه میگن مادیه؟ درسته که ابن سینا در یکی از کتاباش که کتاب مباحثات باشه تمایل پیدا کرده به تجرد خیال، لکن در بیشتر کتاباش صور خیالیه رو که مجرد نمیدونن. اون صور خیالیه که از زید تو ذهن ما هستی که مجرد میگن نیست. ممکنه کسی بگه صورت انسانم مجرد نیست، اونم مثل صور خیالیه، مثل صور خیالیه مجرد نیست، چون قائم به ذهنه مجرد نیست. اینجور بگه قلنا حکایتن انهو ففل اقول والازهان ذاتها تجردو. درسته که انسان وقتی از قیافه زید متجلی میشه مجرد نیست، مادیه. زید و عمرو بکر انسانن و مجردم نیستن، و اما همین ماهیت نوعیه انسانی که حیوان و ناطق باشه در عقول انسان ها، عقول در اینجا ده به معنی اون عقول طولیه و عرضیه نیست، عقول به معنی اذهانه در اینجا، به معنی قوه عاقله انسان. این ماهیت مطلقه در عقول و اذهان انسان ها که ذاتش مجرد میشه. چطور مجرد میشه؟ حیث و تحذف و انهل مادت و لواحقها. چون وقتی ما انسان کلی رو تصور میکنیم هست میشه ازش ماده و لواحق ماده که عوارض مادی باشه. حتی بل اطلاق فلا تقیدو، وقتی تو ذهن میا و ما ماهیت مطلقه یه انسان رو تصور میکنیم، حالا ماده و لواحق ماده که ازش هست میشه، و حتی به قید اطلاق هم مقید نیست و لیس بالکلیت مرهونا. چون اگر انسان مقید به قید اطلاق باشه باید در خارج پیداش نشه، چون در خارج از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، و اونو که در خارج هم پیداش میشه به کل الاطوار بدا مقرونا. حتی به قید اطلاق هم مقید نیست این ماهیت مطلقه، پس ایقد کلی و مجرد هست و لا قیده. پس اون حرفی که افلاطونیین گفتن که رب و نو مجرده، ماهیت مطلقه هم مجرد. و تحفظ و ابداً مع تعاقب الافراد، مع تعاقب الافراد ای فی زمنها. یکمی بود که میگفتن بله او ابدی هستش، رب ابدیست، البته به ابقاء الله تبارک و تعالی. اگر حق تبارک و تعالی ارادش تعلق گرفته باشه که یه موجود ابدی باشه، یا ابن آدم خلقتک للبقاء لا للفنا، اینجوریه. ولی موجود ابدی و ابد ازلی جز حق هیچ ممکن الوجود ابدی و ازلی نیست. حالا اینا میگن که خب اونا گفتن ابدیه، ایشون میگه بله این ماهیت مطلقه انسانم به تعاقب افراد ابدی است، اگر حق تبارک و تعالی مشیتش تعلق گرفته باشه که همیشه انسان آفرینی داشته باشه، به تعاقب افراد ماهیت مطلقه محفوظه. مثل سقفی که یه ستون سنگی از زیرش برمیدارن ستون چوبی میذارن، ستون چوبی برمیدارن ستون فلزی. چطور آقا؟ بله او که الانم آقا اینجوریه، بله کل شیء حال کن الا وجهه، بله مگر حالا اینجوری نیست؟ حالا اینطوریه، حالا کل شیء حال کن، الانم ممکنات از خودشون هیچ نداره، هرچی دارن از ناحیه او دارن، الانم کل شیء حال کن الا وجهه، مگر اینجوریه که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام؟ این مکاری به مرگ نداره، الانم کل من علیها فان و الانم یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. چیزی که هست حالا آیات بنده عرضه کنم، آیات قرآنی هیچ، اون در تفسیر بنده آینی هیچ، بنده نمیفهمم، بنده این رو عرض میکنم، اونا آقا آقا اونا کسی که قائل به دوام فیضه ای حرف رو میزن، بنده دارم این رو میخونم، کسی که قائل به دوام فیضه، کسی که میگه یا دائم الفضل علی البریه، میگه حق تبارک و تعالی شاء و اراده و قضا و قدر و علم که انسان آفرینی داشته باشه. کسی میتونه دست حقا بگیره که حتما باید 10 سال عالم آفرینی رو تعطیل کنی؟ یه روز باید تعطیل کنی حتما؟ میشه تحمیل بر حق کرد؟ قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. کسی که قائل به دوام فیضه، میگه الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائر. نمیخواد مستفیض را قدیم بدونه، نمیخواد مستفیض را ابدی بدونه، همه اینا به طور تعاقب همشون زائلن. اما اگر حق الا اگر مشیتش تعلق گرفته که همیشه انسان آفرینی داشته باشه، کسی میتونه دست حقا بگیره؟ بله این مربوط به کسانیست قائل به دوام فیضن. خلاصه و محفوظ است این ماهیت مطلقه همیشه با تعاقب افرادش، با تعاقب افرادش یعنی چه؟ یعنی در ضمن افرادش. اینم از ایسی که میگفتید ابدیه، می گفتید جوهر جوهرم هست و جوهرون للحمل الاتحادی، باز این ماهیت مطلقه که تو ذهن انسان ها هست جوهرم هست، چون میتونیم انسانون بهش، چون جوهر میتونیم بهش، این صورت ذهنیه ما هم که از انسان داریم جوهرون، اما البته جوهرون بالحمل الاولی نه به حمل شایع استنادی، چنانچه در وجود ذهنی گفته شد. و این ماهیت مطلقه هم جوهر است به خاطر حملی که مفاد حمل اتحاد موضوع و محمول است. اگل جوهر الجنسی یحمل علیها، جوهر جنسی هم حمل میشه، اطلاق میشه بر این ماهیت مطلقه که در ذهن ما هستش، وقتی انسانی که تو ذهن ما هست جوهران، اما به حمل اولی علیه. خب حالا این تأویلات چهارگانه تا اینجا گاهی هم ایشون کمک فرمودن از کسانی که تأویل میکردن، لیکن میفرمان ولا دخل لهذه تأویلات به مرامه، هیچ یک از این تأویلات هیچ ربطی و دخلی به مرام قائلین به مسل نداره. اما الاول مع کونه خلاف الظاهر، اما تأویل اولی که از فارابی بود با اینکه خلاف ظاهر حرف قائلین به مسل هستش چرا باطله؟ فلعنه ای فلعنه علت بطلان این تأویل، فَلِعَنَّ اِرْجَاءَ الصُّوَرِ الْمُرْتَسِمَةِ الى المسل و تأویلها اولا و احق من ارجاء المسل الیها و تأویلها بها کما لا یخفا علی المنصف. این تأویل اولی با یکی خلاف ظاهره باطله، برای که برگردوندن صور مرتسمه به مسل افلاطونی و تأویل صور مرتسمه به مسل افلاطونی اولا و احق است از برگردوندن مسل به صور مرتسمه و تعدیل مسل به صور مرتسمه، چنانچه این معنا بر شخص منصف پوشیدنیست، برای که اشکالاتی که به حرف مشائین متوجه میشه بیشتره. و اما ثانی که حرف محقق داماد باشه درست نیست، ایشون میفرماین درست نیست، فلعن اخزل افراد المادیت منصوبتن الالمبادی متدلیتن بها یصحح کونها قاعدت مخروط نورها و اشراق الفعلی، برای که ملاحظه کردن و اخذ کردن افراد مادیه در حالتی که منصوب به مبادی عالیه باشن و متدلی و متقوم به مبادی عالیه باشند، این نظر و این اعتبار و این اخذ و ملاحظه و این نسبت و اضافه تصحیح می کند این معنا که این افراد مادیه مثل قاعده مخروط نور اون ارباب انواع هستن، قاعده مخروط نور رب و نوح ارباب انواع هستن و قاعده مخروط اشراق فعلیش هستن. عرض کنم این معنا را تصحیح و توجیه میکنه چنانچه عرض کردیم. و به عبارت اخرى هیه به هازن نظر مقام و وحدت ها فل کسره لا مقام الکسرت فل وحده. به عبارت اخرى این افراد نوعیه ما دیگه به این نظری که محقق داماد میگه که به نظر الالمباد العالیه باشه، این افراد ما دیگه به این نظر که ملحوظتن معخوظتن الالمبادی عالیه، این حرف مقام وحدت در کسرت این افراد هستش نه مقام کسرت در وحدت. و حالون که کسی که قائل به رب و نوعه میخواه مقام کسرت در وحدت رو بیان بکنه که رب و نوع جامع جمیع کمالاته، یه چیزه و کمالات همه درش هست. و اما سالس فظاهر البطلان که بگیم مصول نوریه اشباه مثالیست، خیلی روشنه که باطله، برای اینکه کسی که قائل به مصول نوریه هست قائل به عالم مثال هم هست چنانچه گفتن. و اما رابع که تعویل ابن سینا باشه، و اما رابع معکونهی خلاف از ظاهر ایزن، تعویل چهارمی با ای که اینم خلاف ظاهره چنانچه حرف فارابی هم خلاف ظاهر بود، فلعنه چرا این حرفم درست نیست، فلعنه الماهیت المطلقه کلیون طبیعیون و المثال النوری موجودون شخصیون. ماهیت مطلقه که ابن سینا میگن کلی طبیعیه و مثال نوری که اینها میگن موجود شخصیه، این کجا و اون کجا. این یکی. اشکال دیگر و تجردها به تجرید المجرد و تعریت المعری، تجرد این ماهیت مطلقه در ذهن ما، این هم به تجرید مجردی است که ذهن ما باشه و تعریه معری است که ذهن ما باشه. ذهن ما این ماهیت مطلقه انسان را از عوارض مشخصه زیدی و امری تعریه کرده، لخت و اورش کرده، این ماهیت مطلقه از این لباس عوارض مشخصه و تجریدش کرده. و بله بله به گفته ملا صدرا و اینها، اما نه به گفته کسانی که میگن بله کلی عبارت است از انتزاع او از این افراد، این عوارض رو حذف میکنیم میشه کلی. مشائینی حرف رو میزنن با این که حرفم درست نیست. آقا اینا عرض میکنم طبق نظر خود ابن سینا، به گفته خود شما این ماهیت مطلقه تجریدش اینجوریه، و الا که نه. و تجردها و تجرد این ماهیت مطلقه به تجرید مجردی است که ذهن ما باشه و تعریه معری است، ولیس واقعیاً، تجریدش تجرید واقعی نیست، در حالی که رب و نو که اونا میگن تجریدش واقعیه. یعنی اگر ذهن انسان تجریدش نکنه مجرد نیست، پس تجردش واقعی نیست. مثلا ولی همینجوری که میفرمایید ادراک کلی به همونه، انسان بالا میره، ترقی پیدا میکنه، ادراک کلی یا اتحاد با عقل فعال، یا عرض میکنم اتصال به عقل فعال، رؤیت ارباب انواع عن بعد، اما اینا یه جور میگن مشهور. هر چی هستش نه، نه در باب ادراک کلی باید بحث کرد. و ثباتها و وحدتها لیست بالعدد، مثلا این ماهیت مطلقه ثباتش ثبات عددی نیست، ثباتی ثبات نوعیه، چون به تعاقب افراد محفوظه، ثابته همینجور خودش که سر پا ایستاده باشه، خودش رو پای خودش ایستاده باشه، نه ثباتی ثبات عددی نیست، ثبات نوعی داره، نوعی ثابته به تعاقب افراد. و ثباتی این ماهیت مجرده و وحدت این ماهیت مجرده لیسا بالعدد، نه ثباتش ثبات عددی است، نه وحدتش وحدت عددی است، و حال اون که اینا رب و نو ثبات و وحدت چه وحدت عددی میدونن و جوهریتها لیست عینیتن بل ذهنیتن. جوهر بودن این ماهیت مطلقه عینی که نیست که جوهر خارجی باشه آثار جوهر برش مترتب باشه، بلکه جوهر ذهنیه، یعنی جوهر به حمل شایع نیست، جوهر به حمل اولیه. پس جور در نمیاد. اجازه بفرمایید این دوتا سطر را غررون فیق گذشت چشم. حالا فردا که لابو تعطیله دیگه.